الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتجبين. فرمایش امام صادق به اینجا رسید که فرمودن و زهد و زده و رقبه، یعنی سپاه عقل زهد است و ضد عقل که جهل است و شیطان، سپاهش رغبت است. رغبت در مقابل زهد معنا میشه. زهد همطور که ملتفت هستید یعنی این که نسبت به دنیا انسان علاقه‌مند نباشه، و اگه نظرتون باشه به این معنا نیست که ترک دنیا کنه دنبال ابزار. بعدن بحث میشه که نه، نگذره که دنیا افق روحش رو اشغال کنه، در نتیجه دیگه نمیتونه با خدا ارتباط پیدا کنه. اینه که فرمودن سه مرحله زهد دارد. یکی این که انسان دنیا را ترک کنه برای بهشت و دوری از جهنم، مهمه، کار خوبیه، این زهد است. یعنی چنین آدمی وارد اندیشه عقلانی و الهی شده است، یعنی این آدم واقعا در عقل معنوی وارد شده است. به پای که اگر درجه اول زهد پایین تر از درجه دومش هست، به این معنا نیست که این چیز بدیه است. خب نه، بهترش هم هست. این یک. پس یه دهی زاهدن، نور الهی به قلبشون است در این حد که بهش رو بیشتر و بر اساس توجه به بهش از دنیا میگذره. این یه قدم. قدم دوم این که زهد خواص است، یه دی بالاتر میاد که اینها از دنیا میگذرند برای اینکه به حقایق عالیه برسند، با ملائکه به سر ببرند. همین حالا عده زیادی در بین مؤمنی میشه پیدا کرد که اینها همین حالا با ملائکه ارتباطن، یه فهمایی دارن که اینها هیچ وقت تو کتاب و درس گیر نمیان. اینا چطوری این فهما گیر آوردن؟ با ترک دنیا. ترک دنیا به همون معنا که دنیا اشغال نکنه قلبمون را، که حالا روایتش را میخونیم انشاءالله. درجه سوم روش اینه که نه دیگه، ترک دنیا کنه نه برای دوری از جهنم، نه برای علاقه مندی به بهش، نه برای ارتباط با عالم عقول و فهم برید، نه، فقط برای اینکه خدا رو بیابد. یه نکته این که خب بالاخره باید از کجا شروع کرد؟ خب معلومه است، باید از مرحله اول شروع کرد. یه نکته دوم این که ما به خودمون امید داشته باشیم که به مرحله سومش هم برسیم. و چرا نداشته باشیم؟ یه وقت یه کسی از اول میخواه برسه به مرحله سوم، خب این مایوس میشه، ادعای غلطی هم هست. یه وقت آدم پر رو باید باشه که انتظار داشته باشه اون چیزی را که بزرگان بزرگ با هزاران صدمه گیر آوردند، که حالا میتونن قلیلن البته که با خود خدا به سر ببرن. این بنده خدا بخواد از اول به اونجا برسه، بعد دیگه خب این که نمیشه، اون دوتا هم که بی خودست، پس ما رفتیم خونمون. چه راهیه؟ باید اول آدم متوجه باشه که آقا دنیا نمیذاره تو با عالم معنا ارتباط داشته باشی، پس دنیا را یه جوری باش برخورد کن که تو را از معنا و معنویت محروم نکن. مرحله یخت آدم میاد جلوتر به لطف الهی، نه، یه شعورای عجیب و نورانی پیدا میکنه، اون چیزایی که بقیه به زحمت میفتن و پیدا نمیکنن، این طرف میبینه این داره. ما خودمون اساتیدی داشتیم که 18-19 سال پیش چیزهایی به ما میگفتن که اون وقت ما خودمونم تعدلمون قبول نمیکردیم، ولی بعد دیم دقیقا مثل روز همونا درست بود، همه حالا هم همینطوره. بر همینم میگن اگه خواستین ببینید کسی عالم است یا عالم نیست، به سوادش نگاه نکنی، به زهدش نگاه کن. اگه دیدین کسی خیلی سواد دارد ولی علاقش به دنیا کم نیست، اینا در روایت دارید متهمش کنید. متهمش کنید به چی؟ که این سواد نداره. چرا؟ علم که از تو را نبسداند، جهل بسیار به بود زین علم. اگر کسی علمش خودخواهیش را ازش نگرفته باشه، همه سال برای خودش بخواد، حقا نخواد، خودش را بخواد، این هنوز به جایی نرسیده. در مرحله سوم خوب و مرحله دوم خوبه که یه خورده عزیزان هممون به هم دعا کنیم، کمک کنیم. بالاخره اینه دیگه که ما به اندازه ای که چشممون از دنیا برداشتیم، به همون اندازه یه چیز دیگه میاد جلو قلبمون. پس این مرحله دوم خوبه، باید واردش شد. کسی که تمام فکر و ذکرش دنیاست، که اصلا اون شعورهای جامع رو پیدا نمی کنه. 90 سالش هم که بشه یه بچه بیدندونه، نمیدن کم سو در چشم و کم شنوایی در گوش است، فقط ریخته ریش سیبیل پیدا کنه. این که کمال انسان به اینه که آدم بتونه بفهمه دنیای غیب چه خبره است، چون این دنیا بر اساس اون دنیا برنامه‌ریزی شده است. اگه ما اون دنیا را بتونیم باش ارتباط پیدا کنیم، خیلی چیزا این دنیا کف دستمون میشه. مثلا اینجوری ها نیست که وقتی یه همچی آدمی قصه بخوره، حالا میرسی که چه چیزی رفت، دلواپس باشه که چه چیزی اومد، اصلا اینا نیست. پس مرحله دوم قابل ورود است، راشم همین است که نگذاریم دنیا قلبمونو مشغول کنه. مرحله سوم همون مرحله دوم است، انگیزه عوض میشه نه روش. یعنی در مرحله سوم شما چیزی دیگه میخواید، اگه نه همون کارا میکنی. آدم یه وقت دنیا رو ازش فاصله میگیره تا ابن سینا بشه. واقعا هم عجیب است. خود ابن سینا عرض کردم دقیقا، ابن سینا میگه هر وقت که مش 15 سال ابن سینا تو اصفهان زندگی کرده است، خودش میگه هر وقت یه مشکل علمی برام حل نمیشد، یعنی روحم نمیتونست قاعده رو از عالم بالا بگیره، میرفتم تو مسجد جامع اصفهان دو رکعت نماز میخوندم، بعد مسئله برام حل میشد. اینجوری به این مفتیان نیست که ما هم فردا بریم دو رکعت نماز بخونیم، نه، اون خودش تو این دستگاه تربیت کرده. یعنی این بناش این بود است که از دنیا بگذرد، از مقام بگذرد، از شهرت بگذرد، که قواعد عالم بالا گیرش بیاد. حالا همینجا یه امتحانی بکنیم، اگر کسی مریض بشید، خب حالا این مریض یعنی چی؟ یعنی بدنش انضباطش رو از دست داده است. دو جور میشه اینو درمان کرد. یکی این که یکی از بیرون هی انضباط بهش بده، آقا نمیدونم قندت کم است، قند بخور، نمیدونم چربی زیاده، چربی نخور، انضباطش بده. طوری هم نیست، عموما هم کم موفق میشن، چون تمام بدن دست دکتر بیرونی نیست. اما ما یه چیزی داریم به نام نفس، من انسان. ابن سینا در این اینکه دکتر بیرونی بود، یه اعتقاد خیلی جالبی داشت. میگفت اگه کسی مریضی شدید شد که روحش دلواپس شد، روحش منش، اینو اگه تنهاش بذارین روحش سیر میکنه به عالم بالا، قاعده درمان این بدن رو پیدا میکنه. بعد که میاد تو بدن میبینی شما میلتون به انارس، از نمیدونم آبگوش بعدیتون میاد، نمیفهمید جریان چیه. کیه که داره میلای ما رو حالا کنترل میکنه؟ روحی است که رفته است قاعده رو گیر آورده است. یعنی مریضی که خیلی مریض شد به حالت زهد میرسه. زهد یعنی چی؟ یعنی دیگه بدنه را نمیتونه خیلی بچسبه، از بدنه تا حدی منصرف میشه. وقتی از بدن منصرف شد سیر میکنه به عالم بالا. وقتی سیر کرد قاعده درمان بدن رو پیدا میکنه. میلهای ما بر اساس درمان ما میشه. شما دقیقا میبینین اون میلی که دارید همونه که نجاتتون میده. اومند مریضی های سخت درمانی که روح میکنه قضا نمیخواد، هرچی هم بخوره استفراغ میکنه. چرا؟ چون این روح میفهمه که این با قضا نخوردن و تحلیل اون چیزی که تو بدنش هست این یواشهاش خوب میشه. بر همین هم طب قدیم خیلی طب خوبی بود که یه کاری میکردن که این بدن بر اساس اون روح خوب بشه. حالا متاسفانه اگه کسی مریض شد غذا دلش نخواست، معدش نگرفت، با زور سرم بهش میزنند، وقت بعد کلیهش خراب میشه. این یه ذره مریض بود، دو سه رو پرهیز میکرد خوب میشد، دو سه رو هیچی نمیخورد. وقتی وقت دارم دلش نخواد آن نخورد، مشکلش کجاست؟ کسی هم که از نخوردن نمرده است، این فرهنگ ما، خوب میشد. کی خوبش میکرد؟ روحش. با چی؟ با ارتباط با بالا. حالا چرا اینو گفتم؟ حالا گاهی میخوایم قلبمون رو درمان کنیم. حالا جسم که جهنم مرد که مرد، قلب اگه سیاه شد و رفت از اینجا بدبختی است. یه خوب حالا چه کار کن که قلب دم بتونی درمان کنی؟ هی شما و من میخوام دروغ نگو، دوباره آخرش یه جوری یه پوزی میده، خب اونم دروغه دیگه. میلمون فاسد است، چه کنیم؟ دستور میدن آقا خب به دنیا رو کم کنید، روحتون وصل به عالم بالا میشه، میلهاتون رو تصحیح میکنه. بعد میگه نه خودتون اصلا لجتون میگیره دروغ بگید، یواش یواش اصلا بعد دنیا تعریفت نبکنم، حرص میخورید که میگن فلان شخص شنید که تو نماز جمعه تعریفش کردن، از اون شهر رفت. رفت که رفت، چرا؟ چون تو نماز جمعه تعریفش کرده بودن، از اون شهر رفت. خب خودش این دیگه بعدش میاد، اشتهار خلق بند محکم است، بند دیدین اشتهار شهرت در ره. کسی که میخواد راه به سوی خدا بره زنجیر که نباید به پاش باشه. میگه این شهرت زنجیر است به پا آدم، اشتهار خلق بند محکم است در ره، این از بند آهن کی کم است؟ بدتر از بند آهن است، یعنی بدتر از زنجیر است. شهرت نمیذاره دل اصلاح بشه. چرا؟ چون شش دنگ حواس آدم اینه که چی میگه راجع به من؟ این دیگه کی میرسه که با آسمان ارتباط پیدا کنه؟ زهد قلبی عین زهد نفسی کار ازش میاد. نفس با پرهیز بدن خودش آماده میکنه، از عالم بالا درمانش رو میگیره. این آقای دکتر الکسیس کارل یک کتاب خوبی داشت، هنوزم کتاب خوبی است، به نام انسان موجود ناشناخته، و یک کتاب داشت به نام نیایش. ایشون دکتر فیزیولوژی، کتاب نیایشش همین است، میگه من اکثر بیمارمو با نیایش درمان کردم. شدم قاعدشو بدونه، آدم فاضلیه که وقتی روح تونست وصل بشه به عالم بالا قواعد پیدا میکنه. بعد شما میبینید میلتون به این کار است، میلتون به این کار نیست، این کار کم دوست دارید، این کار زیاد دوست دارید، خودم نمیدونم چرا. قاعده، حالا قاعده بدن برای درمان بدن یه مسئله است، یکی مهمتر داریم به نام قاعده درمان روح. چطوری روحمون رو درمان کنیم؟ با زهد. مرحله دوم زهد اینه که انسان فاصله میگیره از دنیا برای اینکه
قواعد هستی را، قواعد، عقول، معنا، اینا یه چیز عجیبیه. مثلا شما تو قرآن میخونید ولفجر، یه بیچاره ای که هیچ حالیش نیست، میگه یعنی اون نوری که تا افقه است. و فجر میگه حلفی زاله که قسم لذی هج. آیا این قسم برای عاقل مهمی؟ اون که عاقل نمیخواد حیوان هم میبینه که اون تای آسمان سفیده. معلومه از این ولفج کسی که اهل اندیشه سیر میکنه به یه جای دیگه. سیر به چی میکنه؟ روز 22 بهمن ولفج. شوخی چه نکردم که گفته. یعنی تازیانه نور چطوری افقا میشکافد؟ تازیانه نور ظلمت شاه را میشکافد. تازیانه بعدم آخر مگه ادامش نیست؟ علم تره کیف فعل رب و کب آدن رمزات. یعنی این ولفجره، ولفجره که سات ربک فسب علی بر اونا میخوره تازیانه خدا، منتقل میشه به قواعد. پره تو قرآن قواعد، هر که از قرآن با قلب قواعد شناس نخونه قرآن نخونده است. هر کس هم خواست بخونه بل اهل زهد باشه. کسی که اشتغالات دنیایی داره که شعور فهم قواعد نداره، این که دیگه از این چهار تا قسم دنیا رو نمیفهم. این چهار تا قسم سوره ولفجر همه قواعد عالم است. و اللیل اذا یغشی و الشفع و الوتر. حاصل قضیه این که پس زهد مرحله دوم خیلی مهمه. یخت باید از دنیا فاصله گیره، میل ها حکومت نکنه. آدم میفهمه یه چیزایی رو که بقیه تو هیچ کتابی نمیتونن بنویسن. ما بیشتر میخوایم مرحله سوم رو بگیم، ولی میترسیم به مرحله اول و دوم توهین بشه. نه، ما کفش طرفم که دنیا رو دوست نمیداره برای بهش جفت میکنیم، براش ارزش قائلیم. برای امثال ابو علی سینا هم که به مرحله زهد دوم رسیدن خیلی احترام قائلیم. اما مرحله سوم یه چیز بالاتریست. دوباره تکرار عرضم و التفات بفرما. یکی این که ما میتونیم مرحله اول رو طی کنیم، آره والا خیلی سخت نیست. میتونیم مرحله دوم رو طی کنیم، بله. خب حالا تا مرحله دومش خیلی انرژی نمیخواد. اگه کسی بیرون مرحله اول واسه بیاخه چطور آدم خدا رو ببینه؟ هیچ. خداحافظ شما. کسی که اون اصلا نمیتونه معنی خدا دیدن رو بفهمه که تو مرحله سومه. ولی اگه کسی مرحله اول رو طی کرد، مرحله دوم آروم آروم طی کرد، این آقا حتما مرحله سوم براش معنی پیدا میکنه. چطوری؟ مثلا شما تو نمازتون بگن که آقا بگو الله اکبر، آبعد که میگوی الله اکبر معنیش این نکن که یعنی خدا از بقیه بالاتر است، یعنی قلبت اینجور باشه که فقط خدا بزرگیست. و اولش ممکنه که چطوری؟ خب راست میگه، اولش که کسی اکبر به این معنا میگیره که یعنی گنده تر، بزرگتر. ولی امام صادق میفرماد اینجوری نگی اکبر و مما این یوسف، باید خیلی بالاتر بیای، بالاتر از هر چیزیه که فکر کنی، یعنی اصلا بقیه چیزی نیست در مقابل حضرت. و اولش که آدم نمیتونه به اینجا برسه، ولی بالاخره این راهیه که حیف نیست که آدم نتونه با خدا اونس بگیره. میشه والا، ما هم امیدواریم، برای شما و برای خودم امید داریم، اگه ننمیشه از اونجا که. مرحله سوم اینه که پس انگیزش و عمل عوض میکنه. یعنی چی میخواد از این زهدش؟ خود خدا را. حالا انشالله یواش یواش روشن میشه. خود خدا رو نکن. یعنی وقتی مرحله اول گذاشت پشت سر، واقعا دیگه دنیا رو دید، نه نباید مشغول دنیا بشه. مرحله دومم گذاشت پشت سر که اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین که شیرین تر است. خب چرا من به بهشت آفرین نرسم؟ میاد یواش یواش که من دنیا رو نمیذارم مشغولم کنه تا جمال جمیل حضرت حقا ببینم. چطوری؟ مثال میزنیم ولی تو عمل انشاءالله خدا خودش کمک میکنه. شما همون نور مشهور از مثال بود، نوری که از منشور میگذره، این ور منشور شما چند تا نور داری؟ هفت. قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. حالا تو هر هفت نور چی چی خوابیده است؟
نور،
نوره دیگه. سبز بودنش چیست؟ اتفاقا مزاحم نوره است. اما با همین نور سبز هم میبینیم جلومونه یا نه؟
میبینیم چرا قوهی که نورش سبز هم جلو رو میره.
اما این سبز بودنش از چی سبز شد؟ از اون چیزی که مانعش شد. به قول حالا عزیزان نمیخوام حالا همه رو خسته کنم، چون محدود از شش نور دیگه نیست که سبز است و کاری به اونش حالا ندارم. نور قرمز، نور سبز، نور آبی که جلوتونه ببینید چی توش اصل است، چی توش مزاحم است. نور توش اصله. خب حالا اگه شما از اول بخواید نور را ببینید، فقط نور را ببینید، اصلا نمیذارید این رنگ سبز خیلی حواست اینا جمع کنه. شما الان نمونه اینجا نشسته، اگه ما از اینجا میرفتیم دم در به شما میگفتن فلانی لباسش چه رنگی بود، گفتیم من چی میدونم چه رنگی بود؟ نیم ساعت داشتی به من نگاه میکردی ولی اصلا نمیدیدی. چرا نمیدیدی؟ مگه نواس جمع لباس من نبود؟ مگه خیاط بودی؟ اومده بودی که یه چیزی اصلا متوجه نیستی. ما یه آقای بود هفت سال جلسه داشتیم خونم اون میمن، بعد گفتن فلانی که عینکی است. گفتم کدومشو عینکی؟ ما هیچ کدوم عینکی نه. گفتن آقا یک بچگی عینکی بود. ما که عینکش نمیخواستیم ببینیم که هفت سال هر هفته میمد خونه ای ما. بعد گفتن این عینکی بود. گفتم نمیتونستیم عینکی است، نمیخواستیم عینکش رو ببینیم، نگاهش هم میکردیم تو عینکش نمیدیدیم. طالب هر چیز ایار رشید جز همان چیزی که می جوید ندید. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران. از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر پوست خربزه. چرا؟ بلکه اون اصلا اومده تو بغداد، اون که نمیده سپرد ویترینای بغداد ببینید آخرین مدل مثلا لباس چیه، اصلا یه حالیش نیست، پوست خربزه میخواد، همون هم میبینه. نه نه هر دیگه بغداد غیر بغداد هم براش نداره. حالا دقت کنید، اگر بنا رو بذارید که خدا رو ببینید، اولا خدا رو که با چشم سر نمیشه دید، که با چشم دل میشه. شما تو مناجات شعبانیه میگه نمیخونید و انر ابصار قلوب نا و ضیاء نظر حالک، چشم دل اما باز کن تا تو رو ببینم. پس میشه با چشم دل خدا رو دید. مثالم را التفات داشته باشی، شما تو هر هفت رگ یه چیزی هست به نام نور میبینیم. انشاءالله یواش یواش به جایی میرسیم که هر چی نگاه کنیم بقیه چیزاشو نمیبینیم، خدا بودن عالم رو میبینیم. نه اینکه یه دیوونه پیدا شد که این ستون خداسا، هیچ عاقل هم چرخ نمیزنه. بیچاره حلاجم که اینا رو نگفته بود، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. حلاج حرفش غلط نبود، بقیه نفهمیدن، بی خودم یه چیزایی که بقیه نفهمیدن و گفت خودش بقیه رو به درد سر انداخت. جنید همین رو بهش گفت وقت اومد بالا سر دارش، گفت نگفتم اینا رو نگو یا رفیق، نگفتم اسرار فاش نکن. حافظه هم همین رو میگه، نگه جرمش آن بود که اسرار رو بیدار کرد، ولی برای اهلش میفهمیدن چی میگه. جنید که میفهمید حلاج چی میگه، لیس فی جبتی الا الله، در این جبه من غیر خدا نیست، یعنی مثلا بدنم خداست. نه اون میفهمی. مثال اینه، ما میگیم آقا در این هفت رنگ فقط نور هست، هفت نور، بقیه چیه؟ بقیه حجابه. حالا میرسیم حجابه، باید از حجابه گذشت. ما در روایت نداریم که تربت امام حسین اگه بهش سجده کنید هفت حجاب رو میدارید. یه هفت حجاب چیست که میدارید؟ هفت حجاب رو میدارید. هفت هم اینجا یعنی همه حجاب ها، یعنی اگه کسی واقعا برسد به اینجا بعد نه دیگه خدا رو میبینه، برسد به این که آروم آروم بقیه شرایط آماده باشه به تربت ابا عبدالله هم سجده کنه، این آدم دیگه فقط خدا میبینه. هفت حجاب میدره یعنی چی؟ یعنی با خدا دیگه ارتباط پیدا میکنه. حاصل قضیه تا اینجا، پس این جمله امام را یه بار میخونیم بعدم باید باز فکر کنیم. درجه سوم زهد اخص خواص، ترک لذات روحانی. ببینید نیت دونه باید عوض کنی، برای چی دنیا را قربونش نمیری؟ ترک لذات روحانی یعنی دنیا دیگه، و ترک مشتهیات عقلانی. حتی نمیخوام خیلی دانشمند بشیم، میخوام خدابین بشیم، برای رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهی قلب انشاءالله با حضرت حق رو بره. وقت طرف گفت چی؟ اون که عمری میدویدم در پی او کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. بعد دادم مرتفع شد، عجب یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. آدم به یه جایی میرسه که عجب. پس این همه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لبه دریا میکرد. چطور شد که میگه آقا به جای رسیدم شیدم اصلا کو؟ الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. پس راهش چی شد؟ دوتا. خیلی سخت نیست. یک، زهد. دنیا از اون جهت که منم مشغول میکنه، نه این که نرم درس بخونم و نه این که نرم کاسبی کنم و نه، قربون دنیا نرم. گاهی این طرف مثلا به یه زحمتی ساعت مثلا دیر وقت شب اصلا نمازش معلوم نیست چیه میخونه، در اینکه یکی بیاد یه ریال چیز از این بخوره سن نار گیره این بیان. و چرا؟ اینا میگن که حب دنیا و ضرر داره. ببینه زندگی شادم بگذرنه منظم هیچ ضرر نداره. پس این شد که انسان دو تا کار باید بکنه. یک، زهد، به همین معنا که گفته شد، بعدن هم بحث میکنه روایت و آیاتش ماله بعد. دو، انگیزه، خدا را بخوایم. دنیا را نمیذاریم مشغولمون بکنه، نه برای بهش، نه برای فرار از جهنم، نه برای معانی عالیه عقلیه، برای که خدا را بخوایم. خدا ما خودت را بخوایم. این میشه زهد درجه سوم. جمله امام پس این میشه برای رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهی، مشاهده و وصول به حقایق معارف ربانی. خدا دیگه با ما حرف بزنه که این، حالا این چیه؟ این تازه اول مقامات اولیاست، که این اول مقامات اولیا و محبین است. از این جای بعد دیگه آدم دوست میداره خدا را، از خدا نمیترسه. این دیگه خیلی مقام خوبی است که آدم دیگه خدا را دوست داره. بشینید هی پشت سجادش هی دلش نیاد بلند شید، ببینید انگار میشه مؤانسه کنه، مونس پیدا کرد. پس زهد حقیقی یعنی ترک غیر خدا برای خدا. این قاعده درست شد، ترک غیر خدا برای خدا. و پس از این مقام اول مراتب فنا برای سالک است. دیگه این آدم دیگه فقط محو خداست، دیگه دنیا براش ارزشی که بخواد قربونش بره نه نه. پیغمبران که به این مرحله رسیدن آب می‌خوردن تا تشنگیشون رفع بشه، ولی می‌دونستن ساقی در صحنه است. نون می‌خوردن اما می‌دونستن که رازق در صحنه است. همه را می‌دیدن که دست خداست، که آن همان فنای از ذات و عدم التفات به آن است. که انسان در این مرحله دیگه اصلا به خودش هم توجه نداره، فقط به حق توجه داره. یعنی دانه تسبیح اگر بکسست ای به ما مکن، دست من در دامن ساقی سیمین ساقی. من جز اسماء الهی دیگه نمیم. تو میگو چه من حواسم جمع نیست؟ در چنین حضرت مراعات ادب خود عجب باشد. اینجا دیگه آدم خیلی حواسه جمع دنیا باشده، خودشا به پاد آبروش نه، دیگه اصلا اینا نیست. گفتن آقا به پیغمبر خدا مثلا، خب شما همین چیز قشنگی بود که به مریم سلام الله علیها گفتن آقا پاشو با این دو بچت برو وسط مثلا اورشلیم. خب اگه این تمام وجودش الهی نبود غیر ممکن بود بشید، همچین مقامی بشید. خدایا به حق پیامبرانت محبت با خودت را با رؤیت جمال جمیلت در ما ایجاد بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.